بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این آیه شریف یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، راجع به کلمه یدنین نکاتی رو عرض کردیم. عمده در این آیه کلمه جلابیبه که جلابیب جمع برای جلبابه. مراد از این که زنها جلباب رو آویزان بکنن و یا بپوشانن، حالا یدنینه رو به معنای یرخینه یا یتسترنه یا یقتینه بپوشانن جلابیب رو بر خودشون. مراد از جلابیب که جمع جلبابه مراد چیه؟ و باید دقت کنیم اولا ببینیم که در کتب لغت جلباب رو چگونه معنا کردن، و بعد از این که بررسی لغوی کردیم بیایم سراغ کتب تفاسیر ببینیم مفسرین چطور معنا کردن جلباب رو، و در آخر ببینیم آیا یک معنای روشنی را ما میتونیم برای جلباب ذکر بکنیم یا خیر. و اگر احیانا نتوانستیم یک معنای روشنی رو برای جلباب بیان بکنیم، اینجا باید چه کار بکنیم؟ باید بگیم آیه شریفه اجمال داره یا اینکه راه دیگری وجود داره؟ و نکته دیگر، آیا ما میتونیم ملتزم بشیم به این که جلباب و کل امرأتن به حسبها فی زمانها، بگیم جلباب در دوره صدر اسلام یک نوعی بوده اما جلباب در زمان ما یه نوع دیگریه، و اساسا آیا ما میتونیم این رو بگیم؟ بگیم اگر جلباب در صدر اسلام به یک معنایی بود که حالا روشن میکنیم که هم از لغت هم از کتب مفسرین هم از فرهنگ هایی که برای لغات قرآن ذکر شده هم فرهنگ های لغتی که به صورت کلی هست اصلا استفاده میشه، جلباب همون چادره، و این که گفته میشود که چادر اسمی از او در ادله وجود نداره، این حرف درستی نیست. ما به این نتیجه انشاءالله میرسیم که جلباب مراد چادره، همین چادری که زنهای مؤمن از او استفاده میکنن. اما حالا اگر یه قائلی بگوید جلباب در اون زمان چادر بوده اما جلباب در زمان ما مثلا همین مانتوهایی است که این زنها استفاده می کنند، اساسا این حرف درسته یا نه؟ ما حالا قبل از این که باز وارد این معنای لغوی بشیم همین نکته رو من یه مقداری روشن بکنم، و اون این است که ما در سایر موارد میگیم که قرآن یه عنوان کلی رو فرموده، مصادیقش ممکنه در زمانهای مختلف مختلف بشه. قرآن فرموده احل الله البیع، خب این بیع در زمان صدر اسلام به صیغه عربی بوده بین اعراب، اما جاهای دیگه به صیغه غیر عربی، جاهای دیگه بدون لفظ، الان در زمان ما بیع به کتابت از همه اینها مرسوم تره. این اهل الله البیع عمومش و اطلاقش همه اینها رو شامل میشه، اما بر همه اینها صدق عرض میکنم بیع میکنه. حالا اگر یک کسی بیاد بگه در صدر اسلام جلباب به معنای چادر بوده، اما چادر مصداق او بوده، یعنی بگیم جلباب یعنی پوشش، پوشش در اون زمان به نحو چادر بوده، اما در زمان ما به یک نحو دیگری هست، آیا میتونیم این مطلب رو ملتزم بشیم؟ میتونیم بگیم که این حرف یک حرف صحیحیه؟ روشنه که این حرف حرف باطلیه. ما وقتی که در مورد بیع میگیم بیع یه مفهوم کلیه و یک مفهومی است که اندل اغلا هم مفهومن روشنه، اما مصداقش ممکنه مصادیق مختلف باشه. اگر ما آمدیم راجع به جلباب گفتیم مفهوم و مصداقش تماما در زمان نزول آیه شریفه این بوده، دیگه نمیتونیم این رو تطبیق بکنیم بر مورد دیگر. کما این که فرض کنید در باب عقیم الصلاة نمیتونیم بیایم بگیم خب حالا نماز در صدر اسلام به یه نحویه، بعد ممکنه به یک نحوه دیگری انسان عبادت خدا رو بخواد بکنه پس صلاة شاملش بشه. این جلباب یک مفهوم معین و مصداق معین خاص داشته. در اون صدر اسلام این آیه که نازل شده جلباب یه مفهوم کلی قابل انطباق بر مصادیق نبوده. در همون صدر اسلام وقتی اهل الله البیع نازل شد بیع یه مفهوم کلیه، اما مفهوم کلی که مصداق معین نداشته. شاید در همون زمان در میان اعراب جاهلیت هم مصادیق متعددی برای بیع بوده، همین که در مکاسب ملاحظه فرمودید بیع ملامسه، بیع منابذه. خب شارع آمد اینها رو استثناء کرد، اما جلباب در زمان نزول آیه شریفه هم مفهومن و هم مصداقاً معین بوده. منتها ما باید بگردیم ببینیم که چی بوده این مصداق جلباب در اون زمان. بنابراین نمیشه گفت که جلباب یه مفهوم کلی داره. حالا اگر یه کسی در ذهنش بیاد بگه آقا جلباب یعنی پوشش، پوشش در هر زمانی به حسب خودش، نه، جلباب پوشش خاص بوده نه مطلق پوشش. یه مفهوم کلی رو شارع نگفته و بگه حالا مصادیقش به اختیار خودتون. در اهل الله البیع یه مفهوم کلی آمده مصادیقش در اختیار اغلا و مردم قرار داده، بعضی از مصادیقش رو بعدن آمده استثناء کرده، اما در جلباب از اول مفهومن و مصداقن در زمان نزول آیه شریفه معین بوده. منتها ما باید دنبال کنیم که خب حالا که معین بوده چی بوده، چی بوده جلباب. پس ببینید این نکته مهمیه. ممکنه در کلمات بعضی از افرادی که اهل دقت نیستن آمده باشه که جلباب رو میگن در اون زمان ممکنه چادر بوده، در این زمان معنا بکنیم به مانتو. متاسفانه قلمشون به همین هم رسیده. یه مطلبی است که غیر محققانه است و عرض پایه علمی
نداره و خیلی مطلب روشنی هم هست. حالا ما ترتیب و خوب دقت کنید ما چگونه وارد میشیم در تفاسیر، تفاسیری که الانم موجوده. بعضی ها این دقت ها رو کردن، آمدن احتمالاتی که در لغت هست مطرح کردن، اما برخی نه، در خود همین تفاسیر اهل سنت اصلا همینطور یا خیلی واضح گرفتند و رد شدن. شما این فی ظلال القرآن رو که ببینید، هیچ کدامی که از این نکاتی که الان ما میخواییم بیان بکنیم درش وجود نداره. ما اول باید از نظر لغوی مراجعه کنیم به لغت، ببینیم از لغت چی به دست میاد. آیا از لغت یه معنا برای جلباب به دست میاد، یا جلباب مشترک لفظیه بین معانی متعدده، یا مشترک معنویه و مصادیق متعدد داره؟ کدام یکی از اینها از کتاب لغت استفاده میشه؟ بعد از اینکه لغت رو بررسی کردیم، بیاین در این آیه شریفه با قرائنی که در خود آیه وجود داره ببینید. ما وقتی که در یک کلمه معانی مختلف باشه، اول چیزی که برای مفسر لازمه اینه اگر از میان این معانی هیچ کدام رجحان ابتدایی نداشت، ببینه آیا یه روایت معتبری در مورد اون آیه نازل شده یا نه. از قرائن داخلیه آیه یا روایتی که در ذیل آیه آمده بخواد پی ببره به اینکه این معنا چیه. اما از نظر لغوی، از اولین کتابی که حالا ما نوشتیم و شروع میکنیم، معجم و مقاییس لغه، خب نوشته جلبه. جلبه جیم لام با، عرض میکنم که اصلان دو تا معنا داره. احدهما الاتیان و به شی من موزن الى موزن، یه چیزی رو از یه محلی به محل دیگر آوردن. همین که الان در اصطلاح هم معروفه، میگن فلانی رو جلب کردن، یعنی از یه جایی به یه جای دیگری او رو آوردن. ول آخر معنای دوم، شیعون یقشی شیعن. جلبه به این معنا میاد که یه چیزی چیز دیگری رو بپوشانه. و من هازا اشتقاق الجلباب، جلبابم از این معنای دوم اشتقاق پیدا کرده. این کلامیست که در کتاب معجم و مقاییس لغه بیان شده. وقتی به کتاب صحاح اللغه از صحاح جوهری مراجعه می کنیم، در جلد اول در صفحه 101 میگه والجلباب الملحفه. ببینید در اون معجم و مقاییس لغه یه معنی کلی گفت جلباب. اینا رو خوب دقت کنید چون بعدا کار داریم باش. جلباب شیعون یقشی شیعن، این معنی کلیه، پوشش، هر چیزی که به عنوان پوشش بیا، روسری پوششه، مقنعه پوششه، پیراهن پوششه. طبق اون معنایی که معجم مقاییس میگه، پیراهنی که انسان میپوشه، شیعون یقشی شیعن، این هم میشه پوشش. اما در اشتها قورده روی پوشش خاص، میگه جلباب یعنی ملحفه و المسترو الجلببه. جلببه یو جلبب و جلبابن. خب اون وقت ملحفه چیه؟ ملحفه از همون لحافه، همونی که عرفاً ما میگیم لحاف، مثلا که در صحیح لغویش لحافه. لحاف اسم یلتحق به و کل شیء تقطعت به فقط التحقت به، هر چیزی که تو خودت رو با او بپوشانی این رو بهش میگن لحاف. ملحفه اونیست که انسان چیزیست که خودش رو با او میپوشانه. منتها باز در اینجا هم عرض میشود که داره التحفت به صبح ای تغطیت به، با صبح خودم رو پوشاندم. در این کتاب شها جلباب رو میاره روی ملحفه و لحاف پوشش، حالا باز یا بگیم با صبح یا یه پوششی که یه مقداری وسیع‌تر از صبح باشه. در کتاب لسان العرب احتمالات زیادی که در معنای لغوی جلباب ذکر کردن. اول احتمال جلباب یعنی قمیص، همون پیراهن. بعد فرموده ولی جلبابو صوبون اوسع من الخمار و دون الردا. جلباب یک صوبیست که بزرگتر از خماره. خمار به همون معنای مقنعه است، اما کمتر است از ردا، یعنی یک لباسیست که مثلا تا زانوها رو بگیره. به این میگن جلباب. ردا همونی که در صوبه الاحرام میگن ردا، عرض میشود همه بدن رو بگیره. ازار مثلا یه مقداری کوتاه‌تر هست. اون وقت میگه ول جلباب و صوب و اوسع من الخمار دون الردا تقطی به المرأة رأسها و صدرها، زن با او رأس و صدرشو بپوشانه تا همین اندازه، یعنی مثل اون مقنعه، یه مقدار از مقنعه بزرگتر. مقنعه فقط سر رو میپوشونه. بگیم جلباب علاوه بر این که سر رو میپوشونه سینه رو هم بپوشانه. و قیل معنای سوم، پس تا حالا دو تا معنا که لسان العرب، قیل هو ثوب واسع دون الملحفه. بعضی هم گفتن یه لباسیست که وسیع تر از خماره اما کمتر از لحافه، تلبسه المرأه. این هم معنای سوم. باز وقیل هوال ملحفه. معنای چهارم نشی گفتن جلباب معنای ملحفه. وقیل هو ما تقطی به المرأه از سیاب من فوق کلم الحفه، که این باز همون معنای قبلیه. معنای پنجم قیله هو الخمار، گفتن جلباب همون مقنعه است، همون مقنعه ای که زنها سر می کنن به عنوان قناع، عبارت از همون جلبابه. اون وقت در لسان العرب عرض می کنم که میگه قال ابن سکیت، ابن سکیت نقل میکنه قالت الامریه الجلباب الخمار و قیل جلباب المرأه ملاءتها التي تشتمل بها و واحدها جلباب. این اون چی که در لسان العرب آمده، البته خود در دنبالش هم یک شاهدهایی و یک عرض میکنم که تعابیری که این جلباب در او استعمال شده ذکر میکنن. حالا ببینید ما اون چی که در لغت آمده اگر بخواییم این رو عرض میشود که دستبندی بکنیم و بگیم که مراد از جلباب به حسب اون چی که در لغت آمده مراد چیه، باید این طور بگیم احتمال اول که در بسیاری از کتاب‌های لغت هم ذکر شده همینه که جلباب به معنای ملحفه است. ملحفه اونیش که تمام بدن رو شامل میشه، لحاف اونیش که انسان موقع نوم استفاده میکنه و تمام بدن رو میگیره برای اینکه عرض میشود انسان از گرما از سرما محفوظ بمانه. ملحفه یه چیزی نیست که از عرض سینه به پایین باشه یا فقط سر رو بخواد شامل بشه، تمام بدن رو شامل میشه. اون چه که در شحاح اللغه جوهری آمده که کتاب بسیار محکمی هست در علم لغت و لسان العرب هم عرض می شود نقل می کنه که ما بیاییم بگیم که عبارت هست از ملحفه. در نتیجه ما معنا احتمال اول، حالا داریم احتمالات رو میگیم، احتمال اول در معنای جلباب این است که جلباب یک ثوبی است که تمام بدن زن رو می پوشانه، سر رو می پوشانه، صورت رو می پوشانه، سینه رو می پوشانه، من الفوق الی اسفل تا پایین تمام بدن رو می پوشانه. اون وقت ما وقتی به این فرهنگ های لغت مراجعه می کنیم در کتابی هم، خب این کتاب مقامات حریری که خب کتاب بسیار مهمیه، لغات مهمی هم داره. اون وقتی کتابی نوشتن فرهنگ این لغات و مقامات حریری، اونجا به واژه جلباب که میرسه میگوید که جلباب چادره، تنپوش روئیه، بدون آستینه، گشاد محیط بر تمام اجزای بدن زن هست. و وقتی که این جلباب همین چادریست که زنها دارن و عرب به او میگه ملحف یا ملحفه، و دنبالش هم همین آورده میگه این یدنین علیهن من جلابی بهن که در قرآن آمده، مراد همین تنپوش روئیه که عبارت از چادر باشه. پس این یه احتمال، جلباب یعنی همون چادر، همونی که همه بدن رو میپوشونه. احتمال دوم یک درجه از این پایین تره، بگیم آقا جلباب یک لباسی بوده، از مقنعه بزرگتر بوده، از عرض میکنم که ردا کمتر بوده، تا زانوی افراد رو میپوشونده، سر رو میپوشونده، صورت رو، تا زانوی مقداری از ردا فقط کمتر بوده. در کتاب مصباح المنیر فیومی اونجا گفته جلباب ثوب اوسع من الخمار و دون الردا، از مقنعه بزرگتره اما از ردا کمتره. نتیجه این می شود این روسری های بزرگی که امروز در بعضی از کشورهای عربی هست که تا نزدیک فرض کنید نزدیک زانوها رو می پوشونه، بگیم این عبارت از جلبابه. اینم احتمال دوم. بله، اینم احتمال دوم. احتمال سوم که باز از همین کتاب لسان العرب استفاده میشه، بگیم جلباب همون مقنعه است، همون خماره. خمار و مقنعه عرض میشود فقط سر و صورت، حالا یه مقداری از گردن و اینها رو هم میپوشانه. بگیم خمار همینه، جلباب همین خماره. عرض می شود راغب در مفردات خودش عرض می کنم که این جلباب رو به همین معنا معنا کرده.
در
این آیه خمار نیست. خب حالا آیه دیگه، حالا داریم این آیه رو معنا میکنیم، به اون میرسیم، به اون میرسیم، اجازه بدیم. پس این هم معنای سوم. ببینید پس معنای سوم از معنای دوم محدودتر شد که بگیم جلباب همین عبارت از خمار هست که هم در لسان العرب هم در بعضی از کتب دیگه عرض میشود بهش اشاره شده. احتمال چهارم این است که تو بعضی از کتب لغوی جلباب رو به معنای قمیص هم معنا کردن. حالا قمیص تقمسته، قمیص عرب به لباس بلند میگه قمیص. این عرض میشود چیزهایی که شبیه گشداش است به این عرب میگه قمیص. این پیراهنی که توی جوانهای ما رایجه، پیراهن کوتاه، عرب به اینها قمیص نمیگه. قمیص اون لباس بلنده. نه خیلی نه قده بله پایه، یعنی پیراهن بلند. قمیص هم پیراهن بلنده. در کتاب القاموس المحیط فیروزآبادی در جلد اول صفحه 173 میگه الجلباب و القمیص و ثوب واسع للمرأه دون الملحفه، دون الملحفه، کمتر از ملحفه. میگه این عرض میشود کمتر از ملحفه. این هم احتمال چهارم عرض می شود که حالا عرض می کنم، حالا عرض می کنم، عرض می کنم. ما وقتی به کتاب روح المعانی آلوسی جلد 22 صفحه 82 مراجعه می کنیم، اونجا می گوید که والجلابیبو جمع و جلباب و هوه علا ما رویان ابن عباس الَّذِي يَسْتُرُ مِنْ فوق إِلَى أَسْفَلْ و قال ابن جبیر المغنعه و قیل الملحفه و قیل کل ثوب تلبسه المرأه فوق شیابها. معنای پنجمی که میخواییم برای جلباب بگیم اینه، میگیم جلباب اون لباس روئیه که فوق ثیابه، یعنی حتما این خصوصیت داره که زن باید لباسی رو پوشیده باشه. اون لباس کل ثوب تلبسه المرأه فوق ثیابها، اون وقت با اون معنایی که مقایس اللغه آمد شیئون یقشی شیئن، این معناش همینه. بگیم جلباب هر حتی اگر زن بدون عرض می شود لباس لخت و اوریان بیاد یه پارچه روی خودش بیاندازه، این جلباب نیست، باید این حتما روی یک پیراهن دیگه باشه، روی یک لباس دیگه باشه. اینی که گاهی اوقات تعبیرم میکنن تنپوش رویی. حالا این تنپوش رویی دیگه مطلقه، همه بدن رو میخواد بگیره، بعضی از بدن رو میخواد بگیره. روی این معنا که ما بگیم که کل شیء یقشی شیئا یا کل ثوب تلبسه المرأه فوق ثیابها، پالتو رو شامل میشه، مانتو رو هم شامل میشه، طبق این معنا. خب پس ببینید ما مجموعاً برای عرض میکنم جلباب پنج احتمال و پنج معنا عرض می شود که ذکر کردیم. این در لغت. حالا بریم یه مقداری سراغ سایر استعمالات توی روایات. بفرمایید. هنوز نتیجه نگرفتیم. ما تا اینجا پنج معنا عرض می شود برای جلباب ذکر شده. حالا باید ببینیم در میان این معانی کدام معنا رو اکثر لغویین ذکر کردن، کدام معنا قرینه روشنی برش وجود داره، و برای رسیدن به این نکته اگر بریم موارد استعمال جلباب رو توی روایات، توی استعمالات، توی کلمات نهج البلاغه، توی کلمات شعرا بررسی کنیم، اون وقت میتونیم به این نتیجه برسیم که جلباب اون پوشش کامله، یعنی همون معنای اول که عبارت از چادر باشه. عرض میکنم در کتاب جهار الانوار مجموعاً کلمه جلباب و جلابیب و اینها حدود 60 بار استعمال شده. این تعبیر آمده که این تعبیر رو در همون لسان العرب هم از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود من احبنا اهل البيت فليستعد، تو بعضی از نقل ها داره یا فلیؤد، آماده کند للفقر جلبابا، کسی که دوستدار ما اهل بیت هست برای فقر یک جلبابی رو آماده بکنه. این یعنی چی؟ یعنی بگیم که پوششی از فقر رو برای خودش قرار بده، یا بگیم اگر فقری داره فقر خودش رو به پوشانه، اظهار نکند فقرش رو به دیگری. علایالن هر معنایی بکنیم جلباب یعنی پوشش کامل. حالا یا فقر رو به عنوان پوشش قرار بده، یا اینکه فقر خودش رو بپوشانه. فلیؤه للفقر جلبابا. در بعضی از تعابیر هست من القا جلباب الحیا عن وجهه فلا غیبت له، این در جلد 75 بهار صفحه 233. کسی که جلباب حیا رو کنار گذاشت، یعنی پوشش حیا دیگه در وجود او نیست، این فلا غیبت له. آیا جلباب اختصاص به زنها داره یا نه اصلا جلباب یه چیزی بوده در مردها هم بوده که این بعضی از روایات هم ازش استفاده میشه؟ حالا اینو دقت بکنید یه مقداری در این کلمه تا نتیجه شو فردا عرض بکنیم. و صلی الله علیه.